چه مؤذن برآورد
دل بیدار، دل بیدار می لرزد.
باید خدا به داد دل بیکسم
باران می بارد از دیدگان، دیدگان عاشق.
خوشا به حال اونایی که ارتباط با حق دارن از راه محبت.
کریم رد نکند از جوار خیش.
باز عاشقان بندگی آغاز می کنند تا صبح نیاز.
عشق ذرات جهان را به تماشا خوانده صبح این قافل خدا لبریز است، صبح این قافل از عطر خدا لبریز است.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما مناجاتیان عاشق، شما همسفران ماه رجب، ماه بندگی. عرض تسلیت به مناسبت فرارسیدن سال روز شهادت هفتمین ستاره از آسمان امامت و ولایت امام موسی کاظم علیه السلام، او که نامش کلید گشایش گره های فرو بسته و یادش موجب آرامش دلهای شکسته است. سلام بر او و بر گام های مجروح و بست به زنجیرش.
كل الوجود صلاة وشوق إليك.
خداوند توفیق داد که در این لحظه های معنوی سحر میهمان شما خوبانیم در ویژه برنامه اذانگاهی صبح نیاز. سحر پنجشنبه 25 روز دی ماه که مصادف با 25 رجب المرجب 1447 هجری قمری، گلبانگ ملکوتی اذان صبح به افق شهر مقدس قم 5:46 دقیقه است و لحظه طلوع خورشید 7:13 دقیقه. در ویژه برنامه اذانگاهی صبح نیاز این بخش ها یک به یک با افتخار تقدیم خواهد شد. شرح بخش هایی از دعای 22 صحیفه سجادیه با بیان حجت الاسلام کفیل، حکایات و حکمت ها و داستان های عرفانی و اخلاقی، در محضر لاهوتیان و سیره علما، آیه های نور و نکات تفسیری استاد قرائتی، مکارم خوبان و سخنان بزرگان اخلاق. شرح ادعیه ماه رجب در کلام استاد رضانیا، کلام امیر و بخش‌های مختلف دیگه که به موقع خواهید شنید. عزیزان همراه صبح نیاز، امام کاظم علیه السلام فرمودند رجب ماه بندگی است، خداوند در این ماه حسنات را می افزاید و گناهان را می زداید.
یا ابا الحسن یا موسی بن جعفر ایها الکاظم یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الى الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیه العند الله اشفع لنا عند الله یا وجیه العند الله اشفع لنا عند الله.
در ادامه برنامه صبح نیاز همراه میشیم با شرح ادعیه ماه رجب در کلام استاد رضا نیا.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. با سلام و درود به شما شنوندگان محترم، موضوع بحث شرح ادعیه ماه رجب هست. دعایی رو شروع کردیم که از ناحیه مقدسه صادر شده و به این فراز رسیدیم فبذلک اسألک ان تصلی علی محمد و آله، پس به سبب آن مقامی که برای اولیایت قرار دادی از تو درخواست میکنم که درود بفرستی بر حضرت ختمی مرتبت و اهل بیت مکرم ایشان و ان تزیدنی ایمانا و تثبیتا و اینکه بر ایمان و ثبات قدم من بیفزایی. درخواست نهایی افزایش ایمان و استواری اون است، زیرا شناخت این مقامات نیازمند ایمانی راسخ و ثباتی استوار است تا انسان بتواند در این مسیر استقامت داشته باشد. این فراز فلسفه ولایت و امامت را در قالب دعا بیان می کند. اهل بیت صلوات الله علیه مجمعین تنها رهبران سیاسی یا اجتماعی نیستند، بلکه مظهر اسما و صفات الهی هند. مجرای فیض خدا به جهانند، ستونهای توحید و آیات بزرگ الهی هستند. شناخت اونها مساوی با شناخت خداست، اونها فانی فلاح هستند، با این تفاوت که آنها مخلوق و عبد محض الهی هستند. توسل به چنین مقاماتی یعنی درخواست از خداوند به برجسته ترین آیات و نعمتهایش که خود گواه بر یگانگی او هستند. این فراز دعا کننده را به عمیق ترین لایه های معارف عرشی رهنمون می سازد. یا باطنن فی ظهورهی و یا ظاهرن فی بطونهی و مکنونهی، ای نهان در عین آشکاری، ای آشکار در عین نهان بودن و مستوری، یا مفرقن بین النور و دیجور، ای جدا کننده بین روشنایی و تاریکی، یا موصوفن به غیر کنه و معروفن و غیر شبه، حاد کل محدود و شاهد کل مشهود و موجد کل موجود و محصی کل معدود و فاقد کل مفقود، ای وصف شده بدون اینکه جرفای وجودش درک شود و ای شناخت شده بدون تشبیه، مرزبند هر محدود، گواه هر گواهی پذیر، هستی بخش هرچه هست و شمار کننده هر شماره و گم کننده هر گم شده، لیس دونک من معبود اهل الکبریاء والجود، یا من لا یکیف بکیف و لا یعین بعین معبودی غیر تو نیست، اهل بزرگ منشی وجودی، ای که چگونگی نپذیری و به جایی درنگ نکنی و به جایی در نگنجی، ای پوشیده از هر دیده، ای جاودان، ای به خود پاینده و دانای هر دانسته، بر محمد و خاندانش درود فرست و بر بندگان برگزیدت و انسانهای در پردهت و فرشتگان مقربت و شجاعان صفکشیده گردا گرد عرشت. صلی علی محمد و آله و علی عباد کل منتجبین و بشر کل محتجبین و ملائکت کل مقربین و البخم الصافین الحافین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
چه شود به چهره زرد من، نظری برای خدا کنی، که اگر کنی همه درد من به یکی نظار دوا کنی. تو شهی کشور جان، تو را چه زیان تو را که نظر به حال گدا کنی. تو کمان کشیده و در کمی که زنی به تیرم و من غمی، همه غم من بود از همین که خدا نکرد خطا کنی. به وفا خوشم که وفا کنی، به جفا خوشم که جفا کنی، به وفا خوشم به جفا خوشم چه وفا کنی، چه جفا کنی. چه شود به چهره زرد من، نظری برای خدا کنی، که اگر کنی همه به یکی نظاره دوا کنی، به نظاره دوا کنی.
بخش کلام امیر صبح نیاز آماده پخش تقدیم شما.
یا امیرالمؤمنین یا ذلکرم یا امام المتقین یا ذن
کلام امیر.
اننا جئنا کفی حاجاتنا لا تخیبنا بقول بیها.
اوایل پیروزی انقلاب اسلامی در کشورمون شخصیت‌هایی بودند که جایگاه سیاسی خوبی هم داشتند، اما به بینش سیاسی و اجتماعی نرسیده بودند و با سهل‌انگاری‌ها و خوشبینی‌های بی‌اساس راه رو برای جولان دادن منافقان و دشمنان دیرینه مردم هموار می‌کردند و با نقاب سازش و مدارا با بدخواهان داخلی و خارجی خسارت‌های سنگینی به مردم وارد کردند و وقتی از جایگاهشون استعفا دادن یا برکنار شدن، با رفتنشون راه برای پیشرفت و امنیت بیشتر مردم باز شد. قبل از پیروزی انقلاب اسلامی هم شاهان گذشته به علت ساده‌لوحی یا منفعت طلبی با بیگانه ها قراردادهایی بستن و بخش وسیعی از سرزمین پهناور و امتیازهای عالی کشورمونو واگذار کردن. بله، ناآگاهی و نداشتن بصیرت همیشه آدم رو در رنج و بازندگی قرار میده. در زمان حکومت پربار مولا علی علیه السلام هم همین ساده اندیشی اطرافیان حضرت به جامعه اسلامی ضربه های محکمی وارد کرده. ماجرای حکمیت و داوری ابو موسی اشعری نمونه ای از همین کجندیشی هاست که نکات بیشتر این ماجرا رو در ادامه خطبه 238 و با بیان استاد جواد محدثی دنبال میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. فان کان صادقاً فقط اخطأ بمسیره غیر مستکره. اگر ابو موسی راست میگفت، یعنی اینکه جنگ علی با مخالفان یک فتنه است و باید درش وارد نشود و خود رو کنار کشید، اگر این موضع درستیه، اگر حرف حقیه، خب الان که آمده در جبهه اهل عراق در کنار حضرت علی قرار داره، بدون اینکه او رو وادار کرده باشن، غیر مستکره، مجبورش نکردن، خودش حالا آمده در جبهه اهل عراق با اهل شام تقابل میکنه، خب پس الان موضع خطایی داره اگر حرف دیروزش راست باشه. تغییر موضع ها گاهی انسان رو به شک و شبهه می اندازه که چرا یک روز اون موضع رو داشت و الان موضع رو عوض کرده. و این کان کاذبن فقط لزمت و تهمه. اگر حرف دیروزش حرف کذب و دروغ و باطل بود، اینکه جنگ علی با مخالفین رو فتنه می دونست که باید ازش کنار کشید، اگر اون موقع دروغ می گفت، خب این تهمت و این اتهام دروغگویی، اتهام عدم صداقت الان هم در موردش هست. چطور یک انسان دروغگو که حرفاش روی منطق و حساب نیست الان بتونه به عنوان نماینده جبهه امیرالمؤمنین بره با جبهه شامیان مذاکره کنه و در امر حکمیت شرکت کنه، اونم با کسی مثل امرئاس که هوشمند، زرنگ، سیاس، اهل مکر و حیله و فریب دهنده، یک کس ساده لوحی مثل ابو موسی است. پس این نشان میده که حضرت امیر با حکمیت کسی مثل ابو موسی موافق نبود، ولی خب اصحاب انقدر اصرار کردند، تحمیل کردند که حضرت مجبور شد بپذیره. و الا پیشنهاد حضرت این بود که فتفعو فی صدر عمرو بن العاص به عبدالله بن عباس، جلوی امرئاس کسی مثل عبدالله ابن عباس رو بفرستید، این میتونه با او مقابله بکنه، از پس او بر بیاد و کلک و نیرنگ او سبب فریب خوردنش نشه. ولی مردم هیاهو کردن، ابن عباس رو قبول نکردن، گفتن ابو موسی آدم سالمتر و بی‌طرفتریه، او برای حکمیت خوبه، و نهایت هم دیدیم که به ضرر جبهه حق تمام شد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
از رادیو معارف همراه شما شنوندگان سرخیز هستیم. همینک شرح دعای 22 صحیفه سجادیه رو از زبان استاد کفیل میشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. در دعای 22 صحیفه سجادیه وجود نورانی امام سجاد علیه السلام به همه ما تعلیم دادند که هر آنچه در زندگی محتاجیم از خدا بخواهیم. و من یتوکل علی الله فهو حسبه، بر خدا توکل کنیم. انسان اگر نیازهای زندگی رو به غیر خدا بگه به نتیجه نمیرسه. یعز من یشا، عزت دست خداست، به یده الخیر، همه برکات از آن حضرت حقه. اما در این جای دعا امام وارد موانع میشند. چی میشه ما از فیض خدا محروم میشیم؟ چی میشه به خدا میگم بده اما این عنایت از ناحیه حضرت حق رخ نمیده؟ چی میشه؟ دهنده خداست، خب پس چرا نمیده؟ خدا میگه من شیئن الا عندنا خزائنه، گنج همه چی نزد منه، اما و ما ننزله الا به قدر معلوم، به هر کسی به یه مقداری میدم. یکی از مهمترین موانع حسده. اللهم صل علی محمد و آله و خلصنی من الحسد. امام از کلمه خلصنی استفاده میکنند، تخلیص، از خدا کمک میگیرند. این خیلی مهمه. خدایا این حسد رو از من جدا کن، جدا کن، منو از حسد خلاصم کن، تو وجودم هیچ حسد نباشه. چرا؟ چون بعضی گناه ها ام المعاصیه، بعضی گناه ها محور همه گناهان میشه. وقتی در روایت داریم حرص و تکبر و حسد آدمی رو میبره تو وادی گناه. حکمت 371 نهج البلاغه رو ببینید، چه زیبا مولانا موحدین میفرماند. وقتی انسان حسود شد میره سراغ گناه، میره سراغ معصیت، و وقتی رفت سراغ معصیت نمیتونه از فیض خدا استفاده کنه. و باز وجود نورانی امیرالمومنین خیلی زیبا میفرماند، میفرماند صاحب حسد تا به آرزوی خودش درباره کسی که بهش حسد ورزیده نرسه آرام نمیگیره، دست بر نمیداره. شما سوره فلق رو ببینید، من شر حاسد اذا حسد، من شر حاسد اذا حسد. خب امام میگن میخوای از فیض خدا بهره مند بشی، دعا میکنی، طلب میکنی، مناجات میکنی، الهی العفو میگی، اما این حسد اجازه نمیده، اجازه نمیده. باز امیرالمومنین زیبا میفرمان، میفرمان حسد ورزی فقط خشم دنبال داره، حسد ورزی فقط زیان داره، فقط ضرر داره. صحت الجسد من قلت الحسد. دیگه چی بگند؟ میگن میخوای سالم باشی؟ میخوای زندگی خوبی داشته باشی؟ میخوای بیمار نشی؟ خب حسد نورز، حسد نورز. خب پس حسد هم خودمو داغون میکنه، هم ایمانمو از بین میبره. ان الحسد یاکل الایمان، کما تأکل النار الحطب. ایمان از بین میره. و وقتی آدم این گونه نگاه کرد میگه خدای میخوام از فیض تو بهره مند بشم، میخوام این مقداری که داری میدی و ما آن نزله الا به قدر معلوم، میخوام از فیضت بهره مند بشم، میخوام محتاج خلقت نباشم، میخوام فقط به سوی تو بیام. امام میگن تو وجودت نباد مانع باشه، نباد حسد باشه. وقتی حسد بود گرفتار میشی، درمانده میشی و نمیتونی به نتیجه برسی. خدا کنه اگه خدای نکرده این درد رو داریم سرطانش بدانیم، دنبال درمان باشیم، دنبال پزشک متخصص باشیم، دنبال باشیم چه کنیم این گونه زندگی نکنیم و مهمتر خلصنی از خدا بخواهیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا مولا یا مولا یا مولا یا مولا
یا مولا یا مولا یا مولا یا مولا
یا من هو اول و آخر یا من هو
يا من هو صارف البليات يا من هو واقف الضمائر
في مدحك ليس تكفي الأقلام في وصفك لا تقي المحابر في مدحك ليس تكفي الأقلام في وصفك لا تقي المحابر وباطن وظاهر
yeah.
من هو شاهد ومشهود، يا من هو غائب.